سرده. پایین بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سخن در این است که ما باید برای توجه به مفهوم امتحان فرهنگ سازی بکنیم، نه اینکه خبر داشته باشیم خدا از ما امتحان میگیرد. در زندگی ما، در زندگی روزمره و هر لحظه همه حادثه های تلخ و شیرینمون، مفهوم امتحان و واقعیت و حقیقتش جلوی چشممون بیاد. فرهنگ سازی اگر بشه برای امتحان، در فکر ما همیشه جاری خواهد بود، نه اینکه گاهی واعظی بر منبری بنشیند و متذکر بشود که آی آدم ها، ما همیشه در حال امتحان هستیم، حواستون نسبت به امتحانات الهی جمع باشه. یکی دو تا از فواید توجه به امتحان رو و فرهنگ سازی برای توجه به امتحان رو اگر بخوام عرض کنم، این خواهد بود که در خانه ها و خانواده ها هیچ وقت دعوایی دیگه رخ نمیده. اگر کسی به کسی بدی کرد، وقتی اول این رو در نظر بگیره که قبل از این که همسر من تصمیم داشته باشه به من بدی بکنه، منو ناراحت بکنه، این خداست که تصمیم گرفته است مرا امتحان کند. آیا به اصل این امتحانم اعتراض دارم؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. خداوند متعال زندگی رو برای امتحان آفریده و ما هیچ وقت نمیتونیم جلوی خدا رو بگیریم که امتحان ازمون نگیره. به هم مهربانتر میشیم، آرامتر میشیم، آرامشمون حفظ میشه. کسی که میدونه مشکلاتش امتحانه افسرده نمیشه، کسی که میدونه مشکلاتش امتحانه عصبی نمیشه، کسی که میدونه اگر یک کسی در رقابت با او جلوتر افتاده این یک امتحانه، حسادت نمی کنه. چرا حسادت بکنه؟ میدونه این امتحانه. امتحانه یعنی حقیقت نداره، از اون کسی جلو نیفتاده، دارن امتحانت میکنن. جلو و عقبی معنا نداره، جلو افتادن و عقب افتادنی معنا نداره تو دنیا. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گاهی از اوقات شنیده شده است که در دعای قنوت نماز شبشون میگفتن خدایا منو با حاج عیسی محشور کن. حاج عیسی اون پیرمردی بود که برای امام چای میریخت، امام تقاضا میکرد خدایا منو با ایشون محشور کن. یعنی چی این؟ یعنی اینکه همه این ظواهری که شما تو دنیا میبینید اینها بساط امتحانه. اگر شما به عنوان امتحان به همه صحنه‌های زندگی نگاه بکنید، تمام ناآرامی‌ها و ناراحتی‌ها از بین میره. و چقدر جوان‌های ما اخیراً کم طاقت شدن. نه کم طاقت، بعضی از اوقات نه بی طاقت شدن. اصلا حاضر نیست امتحان بده. خب امتحان، ابتلا، سختی داره. من به شما بزرگواران بگم، یه کمی صادقانه صحبت میکنم، اشکالی که نداره. بله خب طبیعتا من باید صادقانه حرف بزنم. تمام شما عزیزان، مؤمنان، خوبان که خدا دوستتون داره، همه تون در سالهای آینده زندگیتون با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد. این امتحانه. ما نمیتونیم بگیم نه. یه زن و شوهر جوانی ازدواج کردن، بهشون دروغ نگیم. انشالله هیچ مشکلی تو زندگیتون پیش نیاد. یعنی چی؟ انشالله همه امتحانات الهی رو خوب پشت سر بگذاری. انشالله توی امتحانات الهی وقت نسبت به هم کینه به دل نگیرید. انشالله بتونید به کمک هم دیگه امتحانات الهی رو خوب پشت سر بگذارید و پیروزمندانه از پس امتحانات بر بیاید. ما تو این دنیا اومدیم برای امتحان پس دادن. این سخن ممکنه سخن زیاد جاری بر زبانها نباشه، چون سخن تلخیه. منم نمیدونم که این سخن تلخ رو دارم میگم کار خوبی میکنم یا کار بدی میکنم. نظر شما چیه؟ کار خوبی میکنم یا کار بدی میکنم؟ اگر این تلخی رو از من بپسندید و بپذیرید، زندگیتون شیرین خواهد شد. میخواید من شیرین با شما صحبت کنم زندگیتون تلخ بشه؟ این هم موضوع سخن شد، هم نگاهی به انگیزه بحث و به گذشته بحث. خدا چگونه از انسان امتحان میگیره؟ یکی از پایه‌های اصلی امتحانات خدا چیست؟ شب اول بحث اولین جملاتمون این بود که استاد میره سر کلاس، دانشجو بلافاصله اولین سوالشون معمولا اینجوریه، میگن که آقا چجوری امتحان میگیرید؟ خدای من چجوری از ما امتحان میگیری؟ سوال ویژگی های امتحانات الهی چجوریه؟ چیاست ویژگی هاش؟ ما خبر داشته باشیم دیگه. در مورد اهمیت فرهنگسازی برای امتحان و آثار اون صحبت بیشتر از مقدمه کوتاه امشب نمی کنیم که شبهای قبل با هم در این باره گفتگو کردیم. خصوصا از مادران ارجمند، از پدر بزرگها تقاضا می کنم، تمنا می کنم گفتمان امتحان رو توی خانواده ها احیا کنن. تعبیر ساده تر عرض بکنم، مامان بزرگا، بابا بزرگا مدام از کلمه امتحان تو خونه با نواهاشون صحبت بکنن. هنوز شما مؤثرترین ها هستید برای تربیت بچه های کوچولوتون. ما شبهای قبل از کارگردانان و فیلمسازان هم چنین خواهش تمناهایی کردیم. گفتیم نگید یه حادثه ای شکل گرفت، یه تعلیقی در این داستان گذاشتیم، بگید یک امتحانی رو اینجوری طراحی کردیم. همه میشینن پای فیلم، میشینن حادثه ببینن. هیچ کس نمیشینه پای فیلم روند عادی رو ببینه. تا 5 دقیقه بگذره این روند عادی باشه، هیچی نشه، خاموش میکنن تلویزیون رو. زن طرف صبح بلند شد، خانم کاری نداری؟ نه برید. انشالله ظهر اومدی یا عصری اومدی یه مقدار میوه هم بگیر، چند روزی میوه نداریم. باشه خانم، رفت. حالا شما فیلم رو به من ادامه بدید. حالا منتظر آدم یه چیزی بشه. یه دقیقه رو تحمل کردیم، رفت سوار ماشین شد، تاکسی مستقیم نشست، دوباره تو ماشین هیچ اتفاقی نیفتاد، رفت تو اداره دوباره هیچ اتفاقی نیفتاد. همه به هم نگاه میکنن، یعنی چی اون وقت؟ حالا چی؟ همینجوری داره زندگیش ادامه پیدا میکنه. هیچ فیلم خنده‌داریه، هیچ امتحانی، هیچ حادثه‌ای تو شکل نگرفت. ببینید، پس فیلمسازها، فیلمنامه نویسها، تغذیه کنندگان سرگرمیها و اوقات فراغت مردم، اینها همش دنبال حادثن. وقت چقدر خوب میشه فیلمسازهای ما نگاهشون به حادثه امتحان باشه. فلسفه امتحان، معنای امتحان رو بدونن و اینو القا کنن و با این نگاه به حادثه ها نگاه بکنن. خیلی تفاوت میکنه که جای بحثش اینجا نیست. یکی از ویژگی‌های امتحان‌های الهی اینه. اولین ویژگیش اینه که خدا از جهالت ما، از نادانی ما، از بیخبری ما استفاده می‌کنه برای امتحان گرفتن. جهالتی که هیچ کارش نمیشه کرد، به این سادگی نمیشه برطرفش کرد. ما اینجور جاهلا رو میگیم جاهل قاصر، نه جاهل مقصر. حالا من این جهالت رو توضیح میدم با یکی از مهمترین سخنرانی های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. خدا میخواد امتحان بگیره شما رو، چجوری امتحان میگیره؟ زیاد علامت کار نمیگذاره ها. مثلا این که امتحان نیست، دیشب خواب دیده ای، شما کیو قبول داری؟ از اولیاء خدا مثلا کیو قبول دارید؟ آقای بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، آقای بهجت رضوان خدا بر او باد، بیاد توی خواب به شما بگه فردا یکی از مستمندان که از اولیاء خداست، علامتش این است که در دستش لرزشی هست، اسمش هم آقای فلانی است، می آید در خانه شما و از شما وام می خواهد. تو نگو ندارم، این وام را به او بده، خدا عصری پول به تو می رساند، من حیث لا یحتسب، خیالت راحت باشد. شما من خواب بیدار میشه، عجب خوابی دیشب دیدیم ها، یه دفعه زنگ میزنه، میری بینی به همون ولی خداست، دستش هم لرزش دارد، اسم تو چیست؟ اسم من فلانیست، به من 100,000 تومان قرض میدهی؟ چطور مگر تو مرا میشناسی؟ ها به تو نمیگویم. خانم چقدر پول داریم؟ 100,000 تومان بیشتر تا آخر ماه پول نداریم. بده به من، گفتن عصر به من خواهد رسید. به به، تو چقدر آدم خوبی هستی، همه چیو میدونی، این چه امتحانی شد. قبول نیست. شما دیدی؟ گفت چی؟ چی میگن اینجا؟ قبول نیست چی؟ تقلب نه، میگن شما از رو جواب دادی، یه چیز اینجوری میگن. دوران دانش آموزی یادت بیار. نه شما دیدی، قبول نیست، شما دیدی این امتحانه؟ آیون شما رأی بدید، آیا این امتحانه؟ امتحان نیست، امتحان اینه بیخبر. آیا میدانی عصری به تو پول خواهد رسید؟ نه. آیا میدانی دقیقاً میدانی؟ آیا دقیقاً میدانی این از اولیاء خداست؟ نه. آیا میدانی به این پول احتیاج پیدا خواهی کرد یا نه؟ نه. چقدر نمیدانی در کنار همدیگه ردیف میشه تا خدا از تو امتحان بگیره؟ نه خیلی، بنده باید مطلع باشم، تا مطمئن نشم قدم بر نمیدارم. شما همین سر جای خودت که هستی باش، بعد میان با صندلی شما رو میبرن اونجایی که داغ است. اسامی متعددی دارد، دوزخ گفتن، جهنم گفتن و کلمات دیگری که در شأن مجلس شما نیست. حواست جمع باشه، امتحان از جایی گرفته میشه، امتحان در شرایطی گرفته میشه که آدم یه سری چیزا رو نمیدونه، باید حدس بزنه، نمیدونم، باید ایمان و اطمینانش به خدا بالا باشه، نمیدونم، باید به صفای باطن خودش مراجعه کنه، نمیدونم، باید به عقلش و محاسبات پیچیده عقلی خودش نگاه بکنه، نمیدونم. این تو محاسبه باید بکنی تا امتحانا رو جواب بدی. یلخی نمیشه امتحانا رو جواب داد. من این 100,000 تومان رو به این رفیقم قرض بدم یا نه؟ از دو حالت خارج نیست، یا ایشون پس میاره یا پس نمیاره. اگه پس نیاورد، حتما روزی من نبوده، یه جور دیگه از دست من خارج میشده. اگه پس آورد، که خب پس آورده، هم ما ثوابی بردیم، هم این پولمونو به اون داده دیگه. یه محاسبه دو تا چهار تا عقلیه. بابا این پول که از دست ما نمیره که. اگه این پول میخواست از دست ما بره، پس مقدرات روزی ما چی میشد؟ ما هم که اینجا کار خلافی انجام داریم نمیدیم. یعنی داریم خلافی انجام نمیدیم. یه محاسبه عقلی. به اضافه این که اگر روزی من باشه خدا به هم قطعا میده. اینم ایمان تو. ایمان و به اضافه یه محاسبه عقلی. آقا پولو بده بره. دیگه پولم دادی رفت، دلت دنبالش اینجوری اینجوری ندوه، پولا رو میاره، پولا رو. خدا نکنه خدا، حالا دادیم رفت پول بی زبون، پول بی زبون رو دادیم رفت، خدا به دلت هم نگاه میکنه دیگه، دفعه بعد رفیق خودشو در خونه تو نمیفرسته. امتحانهای خدا پر است از ابهام، پر است از سوال. نخواهید امتحانها ساده بشه، خدایا همه چی رو برای من شفاف کن تا من جواب بدم. قاعده بازی رو شما نمیتونید به هم بزنید. خب حالا ببینید این بیان رو در یک مرتبه بسیار بلندی امیرالمؤمنین علی علیه السلام چجوری اظهار میفرماید. میفرماید لو اراد الله سبحانه ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواءه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. میفرماید اگر خدا میخواست پیغمبران رو، حضرت آدم رو، مثلا پیغمبران میان مردم رو امتحان میکنن دیگه که آیا بهش ایمان میاری یا نه، یه پیغمبر که میاد آقا ایشون پیغمبر هست یا نه، پیغمبران دارن مردم رو امتحان میکنن، یکی دو تا سوال تستی بکنم زود به من بله بگید ببینم دیگه، اینا توضیح نمیخواد بدم. آقا یک پیغمبر، یک پیامبر در یک جامعه ظاهر میشه، بفرمایید که حضور این پیامبر در میان مردم آیا عامل امتحان گرفتن از مردم هست یا نه؟ بله. وقت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که این امتحان رو خدا ساده نمیکنه، ساده میکنه، اما ساده نمیکنه. اگه میخواست ساده بکنه این امتحان رو، این کارو میکرد. چیکار میکرد؟ یه نوری به این پیامبر میداد که چشمها خیره بشه بگن آه ببین معلومه پیغمبر کی اینجوریه، نگاه کن نگاه کن، چراغ خاموش ها اینجا همه روشن، وای معلومه دیگه پیغمبره. این بیان امیر المؤمنینه. کار داریم با این حرفا. با و یبهر العقول رواءه، پیامبران رو یه جوری زیبا قرار میداد که همه همجوری مبهوت میشدن، وا معلومه پیغمبرا، نگاه کن. اینجوری امتحانو آسون میکرد ولی نکرد. یأخذ الانفاس عرفه، اصلا عطری میداد به پیامبر که آقا همه گیر میکردن. البته پیامبر اکرم معطر بود، وجود نازنینش، وجود نازنین پیامبر اکرم معطر بود، اما همیشه عطر استفاده میکرد. اما اینجوری نبود که تفاوتش با بقیه آدم ها یه جوری باشه که توی همین خیابون ولی عصر علیه السلام بود که یه تاکسیرانی از من یه سوالی کرد. جالبه بهتون بگم، سال 1300 و نمیدونم چند، همون سالی که سریال امام علی علیه السلام پخش میشد، به من گفت حاج آقا شما روحانی هستی، من یه سوالی ازت بکنم. گفتم بفرمایید. گفت این فیلم امام علی علیه السلام بی احترامی به حضرت نیست؟ گفتم والا از چه جهت شما میگی؟ گفت مثلا دست امیرالمومنین نشون میده، پای امیرالمومنین نشون میده. گفتم خب من نمیدونم که باید دست حضرت رو نشون بده یا نه، ولی بی احترامیش کجاشه؟ گفت بالاخره ما یه تصوری از امیرالمؤمنین داریم، یه قداستی برای حضرت قائلیم، اینجوری دستشو میبینیم یه کمی برامون ساده میشه. گفتم ببین اومدی و نسازی ها، پس خدا رحم بکنه به اون کسانی که تمام هیکل امیرالمؤمنین رو میدیدن، خوابیدن آقا رو میدیدن، خواب آقا، خوردن آقا رو میدیدن، هرچند فداش بشم خوراک کمی داشت، نان جوین میخورد. پس اونا دیگه باید امیرالمومنین هیچی ابهت نداشته باشه. داشتم همین حرفا رو به این آقای تاکسیران میگفتم، اونم قبول میکرد از من، میگفت آره با آره، اونا باید زیاد خیال پردازانه در ارتباط با اولیاء خدا فکر کنیم. بعد بهش گفتم که ببین راستی من الان یادم افتاد شاید به همین دلیل بوده که علی ابن ابی طالب رو در زمان خودش اونجوری که باید احترام نمیذاشتن. بعد یادم افتاد آیات قرآن اکثر مخالفتها با انبیا سر این بود که میگفتن ایشون که یه آدمیه مثل ما، نه چشمش برق میزنه، نه عطر آنچنانی داره، نه رو هوا راه میره، این که یه آدمیه مثل ما. وقتی که در جنگ احد دیدن پیامبر زخم‌های فراوان قریب به 100 زخم در بدنش هست، بذارید من جزئیات یکی از قصه‌هاشو براتون نقل کنم. یکی از زخم‌های پیامبر گرامی اسلام، ارواح العالمین له الفدا، این بود که دانه‌ای از زره بدنش در این نبرد در چانه حضرت فرو رفته بود. یکی از یارانش اومد این دانه رو بکنه، هر کاری میکردن نمیشد. یکی از یارانش اومد با دندان این دانه رو بکنه بیرون، دندان اون صحابی حضرت شکست. امیر المؤمنین خودش اومد با دست قوی نازنین خودش این رو کند. خب کسانی که اینجوری زخمی شدن و مجروح شدن پیامبر اکرم رو میبینن، یعنی شک نمی کنن، بیان آه واقعا ایشون پیغمبرن، همشون که مثل ما زخمی شدن که، ایشون که خیلی معمولی هستن که. آیون دقت فرمودی؟ ایشون که خیلی معمولی هستن که، خب میخواست چی باشن؟ میخواستم یه شکری بکنم خدا رو، از قیافه های شما ترسیدم، دیدم بابا اینا آدم حسابی هستن، آدم های خوبی هستن، این حرفا رو کفریات نگو پیش اینا، اینا سطحشون بالاتر از این حرف هست. میخواستم بگم خدایا ما خوب شد زمان پیامبر اکرم نبودیم که حضرت رو ببینیم یه آدم معمولی، هم میترسیم ایمانمون یه دفعه ضعیف بشد. گفتم نه بابا اینا آدم حسابی، هیچ وقت اینجوری شکر نمی کنن خدا رو. شما امتحانات الهی رو چجوری میخوای ببینیم؟ مثلا من از شما الان امتحان بگیرم، خانه شهید، خانواده شهید تو همسایگیتون بودن یا نبودن؟ تو فامیل و همسایهاتون خانواده شهید دیدید مردم یا ندیدید؟ نصفی از مردم دیدن؟ بله؟ خانواده شهید دیدید؟ آقا شنیدید این روایت رو که میفرماید وقتی شهیدی از یک خانه ای میرود خدا عضو آن خانه میشود. خدا در همه خانه ها حضور داره، ولی خدا در خونه یک شهید یه حضور مضاعفی داره. پس خانه یک شهید مقدستر از خانه ماست. تا حالا شده دست به در و دیوار خانه شهید بکشی، به سر و روی خودت بکشی، تبرک بجویی؟ آج آقا این خونه معمولیه، اینا هم آدم هاشون البته احترام دارن، ولی آخه چین میخوای یه ذریح و گنبد و بارگاه درست بکنیم، بعد نور افکن اینجوری بخوره، بعد اینجوری یه چند نفر دم در به ایستن با این عصاهایی که دم حرم امام رضا می ایستن دا، بعد معلوم بشه آه چه حسی داد. ما که نباید کسانی باشیم که عقلمون تو چشممون باشه. امیرالمومنین میفرماید خدا اگر میخواست چیکار میکرد؟ این کارو میکرد. اون وقت بعد میفرماید که ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعتن، اگر این کارو میکرد همه گردنها در مقابل پیامبران خاضع میشد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، اگر حضرت آدم رو خدا اینجوری خلق میکرد، نه یه آدم معمولی، ملائکه هم دیگه سرش حرف نمیزدن با خدا، میگفتن نه معلومه این یه چیز دیگه از اوه. بنده به فیلم ولایت عشق این ایراد رو گرفتم، گفتم چی؟ در فیلم ولایت عشق از امام رضا سریالی ساخته بودیم، چرا امام رضا رو با نور نشون دادیم؟ امام رضا که نور نداشت، همجوری معمولی بود. یه دفعه ما همه اهل مکاشفه شدیم، امام رضا رو با نور حقیقیش میبینیم. من نمیدونم یه امام رو میشه در سریال نشون داد یا نشون نداد، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی یه امام یک موجود معمولیه. وقت بچه من این فیلمو میبینه میگه بابا این مأمون نمیفهمه امام رضا رو مگه نمیبینه اینقدر نور داره، چرا قبول نمیکنه؟ میگم بابا امام رضا اون زمان که نور نداشت، الان تو تلویزیون ما اینجوریه. در زمان امام باقر علیه السلام یک کسی ادعای امامت کرد، جزئیاتشو نگم، بگم چرا نگم، او هم فرزند امام بود، فکر نکنید از راه رسیده بود. والا در تاریخ نوشتن که قیافی او به امامت بیشتر میخورد. خب خدا میخواد امتحان بگیره، باید یه همچی کارهایی بکنه دیگه. خدا میخواد امتحان بگیره، یه نقطه های خلعی رو میگذاره که بشه شک بکنی، که راحت یقین نکنی. بعد اینجا میفرماد ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدا امتحان میگیره به واسطه این همین جهلهای کوچولو و بزرگیه که توی زندگی ما ها رخ میده، یه جوری امتحان میگیره که تو حواست نباشه. حالا بقیه روایت بمونه، من شبهای بعد کار دارم با همین روایت در خطبه قاصعه نهج البلاغه، مفصل طولانی ترین سخنرانی امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. البته خدا میخواد امتحان بگیری، یه چیزایی رو نمیدونی، محکم وای نستا تو امتحانهای الهی بگو من نمیدونستم. خب نمیدونستی باید امتحان رو حوزه بشی. میخواد ایمان تو امتحان کنه، میخواد قدرت تفکر تیزبینانه تو رو امتحان کنه، میخواد بصیرت تو امتحان کنه. فرشته ها میخوای فرشته های الهی همه بیان رو زمین واضح بشن، ظاهر بشن، بگن آقا اینه نگاه کن، اینه این کاتالوگ جهنم، اینم کاتالوگ بهشت، اینم فیلمش، نگاه کن، آه این آقا هم جهنمی، نگاه کن، آه این آقا هم بهشتی، آه حالا خوبه، میفرمایید کار درست میکنین. اون وقت آدم ببعی هم باشه کار درست میکنه دیگه، نیاز نداره به امتحان پس دادن. از این اتفاقها زیاده، کار داریم با ایناها. رفقا میدونید من چرا اینا دارم میگم؟ ما داریم به آخر الزمان نزدیکتر میشید. فدای لبخندهای خوشگلتون بشم که توی بحث خیلی آرام نشستی داری لبخند میزنی. منتظران آقا امام زمان علیه السلام، سخت‌ترین امتحانها در آخر الزمان از شما گرفته خواهد شد. امیر المؤمنین از امتحانات آخر الزمان همه مؤمنین را ترسانده است. امام صادق علیه السلام از امتحانات آخر الزمان همه را ترسانده است. پیامبر اکرم از امتحانات آخر الزمان همه را ترسانده است. اول من یک دعا کنم ببینم چند نفر از شما آمین میگید. آمین همه تون میگید، دستتون میبرید بالا در خونه خدا که دیگه ردخور نداشته باشه. خدایا ظهور آقا امام زمان علیه السلام هرچه نزدیکتر بگردان. همه کسانی که دستاشون آوردن بالا این سوال رو جواب بدن، آیا آماده برای سخت‌ترین امتحانات طول تاریخ تشیع هستن؟ امتحان میدونی یعنی چی؟ امتحان یعنی این که یه وقت اشتباه نکنم. امتحان سوال کردن مثل روز روشن نیست، یه کمی برات میپیچونه با یه کمی شرایط رو برات میپیچونه، ببینه بالاخره بخواد امتحان بگیره. من مطمئنم اگر از خدا الان بخوام که خدا یا از ما امتحان نگیر، هیچ کدوم یکی از شماها آمین نمیگید، برای اینکه میدونید خب این دعا مستجاب نمیشه. من خبر بدم به شما از اون سخن امیرالمؤمنین که فرمود در امتحانات آخر الزمان چند درصد مردم رفوزه میشن، بگم یا نگم؟ اینو شما بفرمایید میگم، والا نمیگم. خیلی کنجکاوی اذیت میکنه. واقعا بگم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید در امتحانات آخرالزمان بین مؤمنین این اتفاق می‌افته. حضرت می‌فرماید بذارید براتون مثال بزنم. یه انبار و سیلوی گندم رو در نظر بگیرید. آفت بزنه این گندم‌ها رو. بعد صاحب انبار گندم ها رو میاره بیرون، اون مقداری که آفت زده رو میریزه دور، بقیه گندم ها رو میذاره سر جاش. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همینجوری ادامه میده، میفرماید که دوباره آفت میزنه، دوباره گندم ها رو بیاره بیرون از انبار، آفت زده ها رو جدا میکنه، سالما رو میبره داخل نگه داره برای مصرف. این آفت زده ها کسانی هستن که تو امتحان ها رفوزه میشن. دوباره گندم رو آفت میزنه، دوباره میاره بیرون، آفت زده ها رو جدا میکنه، سالما رو میذاره سر جاش. امیرالمؤمنین میفرماید اینقدر این کار ادامه پیدا خواهد کرد در آخرالزمان، از گندم های سالم باقی نمیماند مگر به اندازه دو سه قطعه نان. بعد اون وقت مهدی ما ظهور خواهد کرد. خدایا من اومدم تو خیمه حسین بگم من میخوام جزو اون حد اقل باقی مانده باشم. امتحان های آخر الزمان یکی از ویژگی هاش اینه که از جهل ما حسن استفاده رو خواهد کرد. خب من نمیدونستم. خب اگه میدونستی که دیگه امتحان نبود. تو نمیدونستی همه چیشو باید امتحان پس میدادی. من که چه میدونستم؟ خب تو باید پیشبینی میکردی، فدات بشم، تو باید بصیرت میداشتی. بله بله. راستی من یادم رفته بود به شما بگم که امتحانی مثل جهاد و دفاع مقدس امتحانیه که زیادم از همه گرفته نمیشه. یه چند نفر برن جبهه کفایت میکنه، اما امتحانهای اجتماعی از همه گرفته میشود. کسی که ساکته امتحان داده، کسی که قیام به حق کرده امتحان داده، کسی که موضع غلط گرفته امتحان پس داده، همه امتحان پس دادن، اینا به همه حساباشون رسیدگی خواهد شد. نترسونده باشم شما رو، امام حسین انشاءالله ما رو بیمه میکنه امشب. هر کی ترسیده باشه بیمش میکنه، هر کی بیخیال باشه. اون تو که بیخیال بودی، اما چیزی نخواستی. یه دعا کنم دست به دعا میشی؟ شنیدی میگم دست به اسلحه ببر، دست به دعا میشی یا نه؟ خدایا به برکت ابا عبدالله الحسین ما رو از امتحانات آخر الزمان روسفید و پیروز بیرون بیار. یه دعای دیگه میکنم مسنترا بیشتر آمین بگن، جوانترا هم اونا که عقلشون بیشتر میرسه اونا هم بیشتر آمین بگن. خدایا تو نسل و دودمان ما، تو بچه ها و نوه های ما، تو فرزندان ما رفوزه شده در امتحانات آخر الزمان قرار مده. بعضی اینجوری هن نمیخواد امتحان بده. آه فرهنگ امتحان اینه. میگه یه جوانی بلند شد رفت همدان خدمت اون عارف بزرگوار عالم وارسته انصاری همدانی رضوان خدا بر او باد. شنیده بود نامش رو، بعد بلند شد رفته بود اونجا. خدا رو نگاه کنید، بعضی وقتا خدا نشون میده با دوباره منتظر نباشی از فردا این اتفاقا برای شما بیفته. نمیفته. شبش خواب نمیبینی آی بهجت بیاد به شما یه سفارش میکنه فردا. این هم که من دارم میگم یه تک نمونه است. هزار تا یه میلیون یکیش اتفاق بیفته. تو ابهام از ما امتحان میگیرن. ولی در این حال این مثال رو برات بزنم ببینی عالم چه خبره. شنیده بود خیلی مشتاق زیارت آقا امام زمان علیه السلام بود، خیلی خیلی مشتاق بود. از دوستان و مریدان حضرت پرسیده بود برم پیش کی نفسش به ما بخوره، برم پیش کی که احیانا خدمت حضرت هم میرسه. آدرس این عالم بزرگوار رو داده بودن. میره اونجا، میره به محضرشون، سه روز هی رفت و آمد داشته. آقا من از جای دیگری، از تهران هم اتفاقا رفته بوده. بعد خیلی به خدمت ایشون میرسه، هی هرچی نگاه میکنه و دقت میکنه میبینه آقای انصاری همدانی یه آخوند خیلی ساده معمولیه. آب میخواد میگه آب بده، ساعت چنده، اذان شده، بعد نماز میخونه، نمازش هم که معمولیه، نه هایی نه هویی نه چیزی، خیلی معمولیه ایشون. روز سوم میگه خب بریم، نه اونجوری که گفتن ظاهرن حالا شاید هم خوبی باشه، ما که چیزی ندیدیم. میاد بعد از نماز ظهر خداحافظی بکنه خدمت آقای انصاری همدانی. آقا فرمود خداحافظ. آقا آقا سفارشی چیزی؟ فرمود کسی که 20 تومن پول نقد تو جیبش داره که خیلی ها بهش محتاجن، نمیده به محتاجین، در به در دنبال آقا امام زمان نمیگرده، میره کاری رو میکنه که آقا امام زمان دوست داره. یه اولش متوجه نمیشه، میاد بیرون میگه 20 تومن تو جیبش پول نقد هست. یادش میفته. یعنی ببین ما حالا رو نمی کنیم. برو دیگه. من دنبال کشف و مکاشفه میگردی. کرامت و اینا میخوای ببینی. مگه تو کی هستی که برات باید معجزه نشان بدهند؟ یه فرزند شهیدی به من میگفتش که موهاشو یه کمی قشنگ نکرده بود. گفتم ببین اصلا حالا موهات بهت نمیاد، نه اینکه بخوام بگم حرامه، یه مدلی بزن حداقل بهت بیاد. گفت نه، اگر بده بابام بیاد تو خواب بهم بگه. گفتم یک ریال بده آش، به همین خیال باش. دنبال معجزه و این حرفا میگردی، برای اصلاح رفتار این خبرها نیست. اینجوری نیست. حالا شما فکر نکن پسر خاله شدی با خدا. با هم رفیق بودیم، ما خیلی نزدیک بودیم با هم، ندار بودیم با هم، راحت بودم باش صحبت میکردم. فرزندان شهدا که چشم و چراغ ما هستن، اینقدر نازنینن که حد و حساب نداره. با هم برگشت گفت نه خب من انتظار. گفتم چرا انتظار معجزه داری؟ چرا انتظار داری؟ پس خدا چجوری ازت امتحان بگیره؟ یه نکته اضافه کنم. خدا جهلها و ابهامهایی که ما داریم تو این فضا ازمون امتحان میگیره، آیا ما را به اشتباه هم میاندازد یا نه؟ توجه کردن دوستان؟ آیا یه جوری از ما سوالم میکنه که ما به اشتباه بیفتیم؟ یعنی اینجور امتحانها هم میگیره از آدم؟ پاسخش بله هست یا نه؟ بله؟ نه؟ پاسخش نه بله هست؟ نه نه. پاسخش چیه؟ کم نه. کم نه. همچی که بچه خیلی خوبی شده باشی، دیگه سوالا یه جوریه که اگه یه ذره ته دل به خدا قسم بیماری باشه، با اگه یه ذره آدم شیشه خورده داشته باشه، اگه یه ذره چیزی شبیه ریگ و این حرفا در کفش مبارک احیانا موجود باشه، از یه جای شنی عبور کرده باشی رفته باشه تو کفش، خدا به اشتباه هم می اندازد با امتحانات سخت خودش. بله خدا خیلی دینش رو دوست داره، غیرت هم داره حسابی. من نمیخوام هر کسی اینجا باشه، چه خبره؟ بگذریم از اینکه خدا با شما دوستان ابا عبدالله الحسین مهمان است، اما با شما هم با شما مهربان است. بگذریم از اینکه با شما دوستان ابا عبدالله الحسین خداوند متعال مهربان است، اما شما رو هم امتحان خواهد گرفت. من همیشه این فرد رو در محرم ها مثال میزنم، در هزار بحث این آدم رو مثال زدم. روز قیامت ببینمش میگم ببین ولی ازت چه استفاده ای کردم. یه آقایی بود به نام ترماح، از یاران امیرالمؤمنین، عاشق اهل بیت. وقتی شنید حسین علیه السلام به کربلا آمده، سر از پا نشناخت، رفقاشو جمع کرد، به سوی حسین حرکت کرد. در راه روزه حسین میخواند، در رسای حسین عشق میریخت. رفقاش بهش گفتن حالا معلوم نیستش که آقا شهید بشه، تو هم تا از الان داری؟ گفت نه آقا، من میدونم، خودم به قصد شهادت در این راه اومدم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده داستان به ما چیه، من میدونم، راستم میگفت. و آمد و در نبرد شرکت کرد، در کربلا در محاصره قرار گرفتن. تو این مذاکرات بودن تو همین چند روز محرم، یه دفعه این آقای ترماه به یارانش برگشت گفت کاملا صادقانه، گفت من میدونم در این نبرد به شهادت میرسم، میخوام برم به ابا عبدالله الحسین بگم آقا خانواده من بعد از من کسی رو ندارن، جایی آذوقه و اموالی درست کردم، به خانواده برسانم برگردم، خانواده هم این نزدیکی ها هستن. گفتن خب برو اجازه بگیر. اومد از آقا ابا عبدالله الحسین اجازه گرفت، از خیمه بیرون اومد گریه میکرد. گفتن چی شد گریه میکنی؟ آقا اجازه داد؟ گفت آره آقام اجازه داد. پس چرا گریه میکنی؟ گفت فدای قربت حسین فاطمه بشم. برگشت به من فرمود فلانی میری زود برگردی. ها ببین چه آشنایی از اهل بیت دارن، میدونن ابا عبدالله الحسین این کلمه رو به این سادگی به کسی نمیگه. گریه میکرد میگفت فدای قربت پسر فاطمه بشم، به من گفت زود برگردی. ها آقای تر ماه رفت، برگشت، به سرعت به تاخت آذوقه رو به خانواده رسون، برگشت. وقتی رسید به کربلا دید سر مطهر حسین فاطمه رو نیزه هاست، نشست خاک به سر خودش. دیگه دشمن تر ماه رو لایق ندید یه شمشیر بزنه بکشدش. آقای تر ماه، آیا ترما حق داره اعتراض بکنه بگه اگر حسین میدانست شهادتش به این سرعت است چرا اجازه داد من بروم؟ اینجا فضای اشاره است. ترما حسین فرمود زود برگرد یعنی نرو، همه چیز رو در امتحانات الهی برای انسان روشنه روشنه روشن نمی کنند. ترماه تو زن و بچت عزیز بودن، زن و بچه حسین دختر 3 سالش رو نگاه بکن، این دختر بعد از حسین چه کار خواهد کرد؟ تو این دختر حسین رو دیدی بازم قصه دختر خودت رو خوردی؟ خب تو دیگه لیاقت نداری بمونی عزیزم. خب آقا به من اجازه داد، تو اصلا چرا اجازه گرفتی؟ مگه همه چیزو باید بگن؟ یه نفر دیگه تو کربلا بود، خبر آوردن شب عاشورا پسر تو رو دستگیر کردن. آقا ابا عبدالله الحسین فرمود بلند شو عزیزم، یه پولی هم بهت میدم، برو پسرت رو آزاد کن، دوست ندارم دلنگران باشی. یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، یه نگاه به حسین کرد، و آقا پسرهای من همه به فدای تو و پسر تو، من بلندشم برم کجا برم؟ آقا فرمود نه راضی نیستم، بلند شو برو. گفت آقا تو رو خدا نگو برو، التماست میکنم، بذار من بمونم. آقا فرمود آخه دلم نمیخواد تو اذیت بشی. گفت آقا من دارم میگم پسرم فدای تو، پسرم فدای پسر، آقا بذار من بمونم. آقا فرمود خب باش. امتحان اینجوری پس میدن، امتحان اینجوری پس میدن. خب ما باید یک مثال اعلا بزنیم در انتهای وقت. اجازه بدید من روزه نخونم امشب، یک مثال فوق العاده عالی از کسی که تمام امتحانهای الهی رو زیبا پس داد. زیبا که امتحان داد، کارش که تموم شد گفت خدایا حالا منو ببر. اجازه میدید این مثال اعلا و بلندو بزنم؟ مثال اعلای من 3 ساله حسین رقیه نازنینی که حالا نامش بنت الحسین هرچه هست، کتک ها رو خورد، تازیانه ها رو خورد، در بدری ها رو کشید، فهمید دیگه کتک خوردن برای حسین تموم شده، نیمه شب بلند شد گفت حالا عم من بابامو میخوام. اجازه بدید اینجوری حرف بزنم. 3 ساله حسین مردش بود، تا لحظه آخر کتک ها رو خورد. نه نگفت بابا من پام تاول زده دیگه طاقت ندارم. به زبان حال میگم ها، صدا زد در واقع بابا اینجور که بوش میاد دیگه اسارت تموم شد، من برگردم مدینه جای خالی تو رو ببینم طاقت ندارم. بلند شد با یه گریه‌ای صدا زد عم من بابام رو میخوام. شاید خودشم فکر نمی کرد اینجوری مجازات بشه. یه لحظه نگاه کرد دید سر مطهر باباش روی پا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.